یاو پینزه و برنامه پنج اثر از رادیو سودی خوش آمدید. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. سلام های ما را بپذیرید. فهرست مختصری از داشته های این برنامه: پایان آتش‌بس سه‌روزه در افغانستان و آغاز جنگ و درگیری در 18 ولایت.
پس از ختم 3 روز آتش‌بس اعلام شده، طالبان دوباره فعالیت‌های توریستیشان اثر گرفتند.
طالبان اما حکومت را به آغاز درگیری متهم کردند. تا به 30% از خبرنگاران زن در بامیان ترک وظیفه کردند.
نسبت از مسائل امنیتی وجود دارد، باعث شده و باعث میشه که زنان و دختران در بامیان کار خبرنگاری را ترک بکنند.
و پیکر بیگم نسیم ولی خان از رهبران حزب عوامی نشنل پارتی پاکستان تا 1.5 ساعت دیگر در 400 به خاک سپرده خواهد شد. نخست تازه ترین خبرها با مقیم نایب.
سرخط خبرها: از سرگیری جنگ پس از آتش بس 3 روزه در افغانستان. مسئولیت حمله بر مسجد آجی بخش شکردره را گروه داعش به عهده گرفت. صدر اعظم اسرائیل میگوید مبارزه بر ضد جنگجویان فلسطینی تا زمانی که نیاز باشد دوام خواهد کرد. تفصیل اخبار: مقام های وزارت دفاع افغانستان میگویند که درگیری میان نیروهای افغان و جنگجویان طالبان صبح امروز در نقاط مختلف افغانستان اثر گرفته شد. این درگیری ها بعد از 3 روز آتش بس در روزهای عید میان طرف های جنگ آغاز شده است. فواد امان سخنگوی وزارت دفاع افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت که طالبان در 18 ولایت آتش بس را نقض کرده و دست به اعمال تروریستی زدند.
نتیجه حملات طالبان 21 فرد ملکی شهید شدند و 33 تن دیگرشان زخم برداشتند و پس از ختم 3 روز آتش بس اعلام شده، طالبان دوباره فعالیت‌های توریستیشان اثر گرفتند و حملات طالبان و حمله‌های توریستی طالبان بالای مردم افغانستان ادامه دارند.
در ضمن یک مقام محلی به خبرگزاری فرانس پرس گفته که درگیری‌ها در اومه شهر لشکرگاه مرکز هلمند دوباره آغاز شده است. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که آمار رسمی نشان میدهد که در 3 روز عید نزدیک به 400 تن به ویروس کرونا مبتلا شدند. میرویس علیزی معاون سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت:
در 3 روز عید بیش از 2300 تن اشخاص مشکوک به ویروس کرونا در لابراتوارها تست پی سی آرشان انجام گرده که از این جمله 396 تنشان مبتلا به ویروس کرونا بودند و 93 تن اشخاص بهبود یافته داشتیم در همه شبخانه ها و متاسفانه 17 تن فوت نمودند.
بر اساس ارقام رسمی 63598 نفر در افغانستان به ویروس کرونا مبتلا بوده که تا کنون بیش از 2700 تن آنها جان باختند. گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش مسئولیت حمله بر مسجد آجی بخشی در شکردره در اومه شهر کابل را به عهده گرفته است. این را گروه استخباراتی سایت گزارش داده است. حمله بر این مسجد به روز جمعه در روز دوم عید فطر صورت گرفت. در نتیجه آن 12 نفر کشته و 15 تن دیگر زخمی شدند. دولت افغانستان و طالبان که در روزهای عید آتش بس اعلام کرده بودند، این حمله را محکوم کردند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. با آنکه ایالات متحده و سازمان ملل متحد خواهان آرامش در منطقه شدند، بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل گفته که مبارزه جنگجویان فلسطینی تا زمانی که نیاز باشد ادامه می‌یابد. او این هشدار را دیروز شنبه پس از رشته حملات هوایی اسرائیل صادر کرد. حملات هوایی اسرائیل مقام‌های ارشد و قماندانان گروه تندرو حماس را هدف قرار داده که کنترل نوار غزه را در اختیار دارند. نتانیاهو خطاب به آنها گفت که پنهان شده نمی‌توانند، نه در روی زمین و نه در زیر زمین. در این حال آنتونیو گوتریش سرمنشی سازمان ملل در ارتباط به کشته شدن غیر نظامیان ابراز ناراحتی کرده است. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا دیروز با محمود عباس رئیس اداره فلسطینی و بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل صحبت کرده و از آنها تقاضای آرامش کرد. در درگیری های اسرائیل و فلسطینی ها در غزه از روز دوشنبه به این سو حداقل 174 نفر به شمول 49 کودک و 10 اسرائیلی کشته شدند. آنتونیو بلینکن وزیر خارجه آمریکا امروز یکشنبه در مسافرت 5 روزه از دنمارک، آیسلند و گرینلند دیدن می‌کند. او در نشست شورای آرکتیک هم اشتراک خواهد کرد. در این سفر بلینکن برای اولین بار پس از آغاز ریاست جمهوری جو بایدن با سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه به طور مستقیم دیدار خواهد کرد. وزیر خارجه آمریکا امروز اول به دنمارک می رود. بلینکن روز دوشنبه با آیسلند سفر می کند و در آنجا در نشست وزیران خارجه 8 کشور عضو شورای ترانسالانتیک اشتراک خواهد کرد. نتایج یک سروی در ژاپن نشان می‌دهد که به علت همه‌گیری ویروس کرونا 60% ژاپنی‌ها نمی‌خواهند که بازی‌های المپیک برگزار شود. خبرگزاری کویدوی ژاپن این خبر را منتشر کرده. این سروی نشان می‌دهد که بیش از 25% اشتراک کنندگان گفتند که این بازی‌ها بدون تماشاچی برگزار شود و 12.5% آنها طرفدار برگزاری این بازی‌ها هستند. کمیته بین‌المللی المپیک و تنظیم کنندگان بازی‌های ژاپن میخواهند که این بازی ها به موعد معین آن برگزار شود و توقع می رود که در ماه جون در این مورد تصمیم بگیرند. در نظر است که بازی های المپیک از 23 ماه جولای تا 8 ماه آگوست دوام خواهد کرد.
پنج و شش دقیقه عصر به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. باز هم شما را خوش آمدید میگوییم. اکنون میپردازیم به گزارش ها و دیگر مطالب و موضوعات. پس از 3 روز آتش بس در افغانستان، وزارت دفاع از آغاز جنگ در 8 ولایت خبر می دهد. این وزارت ادعا می کند که طالبان به آتش بس در روزهای عید پابند نبودند و در حمله های این گروه 21 غیر نظامی کشته شدند. رئیس جمهور محمد اشرف غنی به فرماندهان قلوردوها دستور داده که در صورت دوام جنگ طالبان را سرکوب کنند. اما طالبان حکومت را متهم به جنگ طلبی کرده و می گویند که حکومت در شماری از مناطق جنگ را آغاز کرده است. بیشتر در این گزارش بشنوید.
در پایان آتش بس 3 روزه نچندان آرام، جنگ بار دیگر آغاز شده است. وزارت دفاع گفته که گروه طالبان در 18 ولایت به نیروهای امنیتی حمله کردند، اما درباره تلفات احتمالیان توضیح نداده است. فوادی امان، معاون سخنگوی این وزارت، به روز یکشنبه بر رادیو آزادی گفت:
و پس از ختم 3 روز آتش بس اعلام شده، طالبا دوباره فعالیت های توریستیشان اثر گرفتند و عملات طالبا، حمله های توریستی طالبا بالای مردم افغانستان ادامه دارند.
به گفته او، طالبان آتش بس را رعایت نکردند و با حملات در 5 ولایت 21 غیر نظامی را کشتند و 31 غیر نظامی دیگر را زخمی کردند. ادعایی که طالبان آن را رد کردند. ذبیح الله مجاهی، سخنگوی این گروه، بر رادیو آزادی گفت که نیروهای حکومتی در غزنی، هلمند و کندهار فعالیت نظامی داشتند و افراد طالبان جلوی آنان را گرفتند. این ادعاهای ضد و نقیض در حال مطرح شده که قلیوردوی 215 میوند از آغاز عملیات تعرضی و پاکسازی در ولسوالی های لشکرگاه، ناوه و نهر سراج هلمند خبر داده است. از سوی دیگر، خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از رئیس شورای ولایتی هلمند از شدت گرفتن جنگ در این ولایت و آوارشتن مردم محلی خبر داده است. اما محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری، هم پس از پایان آتش بس به فرماندهان قلیوردوها دستور داده که طالبان را سرکوب کنند. دواخان مینپال، رئیس مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت، به رادیو آزادی گفت آقای غنی دیشب با آنها گفت که آماده دفاع از خاک و مردم خود باشند.
رئیس جمهور به آنان گفت اگر طالبان آتش بس را تمدید نکردند، آنان آمادگی خود را برای دفاع از نظام و مردم بگیرند و طالبان را در هر جای خرد کنند.
طالبان وظیفه. در همین حال شماری از اعضای مشران و جرگه از عدم رعایت آتش بس در روزهای عید انتقاد کردند و گفتند که این موضوع باور مردم بر روند صلح و میزان اعتماد میان حکومت و طالبان را پایین می آورد. انارکلی هنریار و هاشم هرکوزه اعضای این مجلس گفتند:
ولی دیدیم که در روزهای عیدم متاسفانه ما قربانی های را در ولایات مختلف کشور داشتیم. اگر طرف قندهار بریم، ننگرهار بریم، با عادسی بالای مسجد
در بسیاری از ولایت ها جنگ است، مشکل است. هر روز نظامیان و ملکیان ما کشته می شوند. مردم ما در یک حالت بسیار دشوار قرار دارند. برخی ها خانه هایشان را ترک کردند و در شهرها، سرک ها و پارک ها شب ها و روزهای خود را سپری می کنند.
اگرچه اعلامی آتش بس در روزهای عید امیدواری ها به نزدیکشدن دیدگاه های دو طرف جنگ را بالا برد، ولی آغاز دوباره جنگ این امیدواری ها را کاهش داده است.
با پایان آتش بس سه روزه در افغانستان که به مناسبت عید رمضان نافذ شده بود، درگیری میان طالبان و نیروهای افغان در شماری از ولایت ها اثر گرفته شده. وزارت دفاع از آغاز جنگ در 18 ولایت خبر می دهد. در آغاز گفتگو از جنرال عتیق الله امرخیل، کارشناس نظامی، پرسیدم که به نظرش با وجود درخواست ها برای ادامه آتش بس، طالبان چرا آتش بس را تمدید نکردند؟
انتظار برده می شد. چرا پیش از این دولت افغانستان و وزارت دفاع افغانستان اعلام کرد به قوتهای خود اظهارات مکمل دادن که اگر طالبا حمله میکنه شما باید آماده باشین به جواب متقابل. یعنی مانا عزیز که دیده می شد که آتش بس دوام نمی کنه، فقط به سه روز. چرا که طالبا همیشه کوشش میکنن که از راه جنگ پیروزی رو به دست بیاره، و هم اگر مذاکرات استانبول شروع میشه اینا یک جای را به دست بیاره، کدام ولایت سقوط بده، کدام دکه خوب سقوط بده، که اینا یک دستاورد داشته باشن برای این مذاکرات. ما فکر میکنیم که هم خشونت ها و هم فشار نظامی به خاطر امنیه که در مذاکرات صلح که در استانبول شروع میشه اینا دستاورد داشته باشن، و ممکن تا زمانی که تاریخ استانبول دقیق معلوم نمیشه جنگا خیلی شدید باشه.
طالبان گفتند که پس از پیشرفت در گفتگوهای صلح در جریان مذاکرات روی آتش بس دائمی در افغانستان بحث خواهد شد. آقای امرخیل، اثرگیری جنگ و درگیری بر روند صلح چقدر آسیب خواهد رساند؟
مردم افغانستان انتظار دارد و دولت هم که در مذاکرات استانبول یک نتیجه خوبی به دست بیاید. جنگی که امروز جریان داره ممکن فایده نکنه، ممکن پیروزی به طرف طرفین بسیار مشکل است که پیروزی به دست بیاره، ولی تلفات خیلی زیاد خواهد شد. اگر پیروزی را هم کدام طرف به دست بیاره امکان قطع جنگ نیست. چرا؟ اینجا مسئله در افغانستان شکل دیگر را به خود گرفته که خب جنگ نیابتی دوه در خود داخل افغانستان گروه های مختلف است که امروز مسئله میشه مسئله شدن، و آیایی را ارزو دارم که اگر این جنگ دوام میکنه و به نتیجه صلح رمیزه اینا هم داخل جنگ میشه. و شما فکر کنید که اگر این مسئله به جنگ میانجامه تلفات عزیز چقدر خواهد بود و مشکلات چقدر خواهد بود، باز امیدی به صلح نخواهد بود.
آقای امرخیل، چقدر مهم است از دید شما که دو طرف از فرصت موجود برای دستیابی به صلح استفاده بکنن؟
ببینید جنگ خو نتیجه مثبت نخواهد داشت، ولی اگر هر دو طرف از خواسته های خود یک کمک به اصطلاح عقب برن و در فکر ازیشان که در افغانستان صلح ضرور است، دیگه کشتار 20 سال جنگ بود، زیادتر از جنگ نتیجهشم دیدیم غیر تلفات دیگری دیگریست، ولی اگر به طرف صلح میره به طرف صلح میانجامه، طبعا که مردم افغانستان هم آرزویش همیست و منطقه هم آرزویش همیست و جهان هم میره میخواه، مخصوصا امریکا و ناتو همیشه آرزومندی از این هستند که در افغانستان به هر قیمت شو باید صلح بیاید، باید این جنگ قطع شود، خشونت ها قطع شود. طبعا اونا هم حراس زیر داره که اگر این جنگ ها دوام پیدا میکنه و افغانستان به یک مرکز تروریسم تبدیل میشه، نه منطقه آرام خواهد بود و نه امکان داره که غرب آرام خواهد بود، و این اینا میدونن. از این خاطر همه کوشش میکنند که تقانه راهی که افغانستان به نتیجه میرسن و صلح هست، در جنگ نتیجه نیست.
گفتگوی بود با عتیق الله امرخیل، کارشناس نظامی. اینجا رادیو آزادی است. ساعت 5:14 عصر به وقت افغانستان است.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
تشکر که تا حال با ما همراه هستید. درست ساعت 5:30 فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت در کنار خبرهای ورزشی دو برنامه هفتگی پخش می شوند، در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشدگان. آمارهای محلی نشان می دهد که 30% از زنان خبرنگار در بامیان ترک وظیفه کردند. شماری از آنان می گویند به دلیل حقوق کم، تبعیض جنسیتی و تشدید ناامنی مجبور شدن از کار خبرنگاری دست بکشن. بیشتر در این گزارش بشنوید.
برخی از زنان در ولایت بامیان که در رسانه‌ها کار می‌کردند وظیفه‌شان را ترک کرده اند. عمدتاً به دلیل برخورد دوگانه با خبرنگاران زن در جامعه، حقوق پایین و نبود فرصت‌های آموزشی در بخش خبرنگاری. فاطمه امیری 24 ساله که شغل مورد علاقه اش خبرنگاری است، 3 سال در رسانه‌های ملی و محلی کار نموده، اما بیش از 1 سال می‌شود این شغل را ترک گفته است. فاطمه میگوید باید در تأمین مخارج خانواده اش سهم می‌گرفت، اما کار در این زمینه برایش هیچ گونه درآمد مالی نداشت.
در بامیان تمامی رسانه های چه چاپی، چه تصویری و شنیداری که وجود داره، هیچ یکشان بنا به دلایل مختلف مشکلات مالی خودشان داره و مسئولین این رسانه ها قادر نیستند برای تمامی کارمندانشان دستمزد یا معاش حتی اندک در برابر کار و زحمتی که یک خبرنگار که آن هم زن باشه با توجه به شرایط جامعه که متحمل میشه پرداخت بکنه، پرداخت نمیتونه.
در بامیان بیشتر خبرنگاران زن به شکل حرفه‌ای مسلک خبرنگاری را فرا نگرفته، بلکه به صورت آماتور کار می‌کنند. فاطمه امیری نبودی پانزه خبرنگاری و فرصت‌های آموزشی کوتاه مدت در این بخش و ناامنی‌ها در سطح کشور را چالش‌های دیگری فراراه دختران علاقمند به خبرنگاری می‌خواند.
در مورد هم میتونه مسائل امنیتی باشه. متأسفانه مسیر و دو جاده‌ای که بامیان را به کابل وصل می‌کنه هر دو ناامن هست و هیچ مسئولیتی نداره. بنا به ترسی که به نسبت از مسائل امنیتی وجود داره باعث شده و باعث میشه که زنان و دختران در بامیان کار خبرنگاری را ترک بکنه که من خودم هم همیشه از این لحاظ حراس داشتم.
این تنها فاطمه امیری نیست که مجبور به ترک شغل خبرنگاری شده است. نرگس امینی یکی از اولین خبرنگاران زن در بامیان هم نزدیک به 1 سال می شود که کارش را ترک کرده. او میگوید تبعیض جنسیتی در رسانه‌ها و ادارات دولتی کار را برایش دشوار کرده بود.
یکی از مشکلات جدی که برخورد دوگانه مسئولین رسانه‌ها در ولایت بامیان به همین دلیل با این مشکل بسیار به صورت جدی روبرو بودم. چندین بار با مسئول رسانه صحبت کردم، مشکل حل نشد و به همین دلیل خواستم که کار را ترک بکنم با رسانه‌ها و حرفه خبرنگاری.
خانم امینی میگوید رسانه‌ها در بامیان از خبرنگاران زن فقط برای پیشبرد امور کاریشان استفاده میکنند و مطابق با قراردادی که با آنها میبندند معاش پرداخت نمی کنند.
بنا به قراردادی که میایم، مثلا من با عنوان گزارشگر یا با عنوان گوینده در قرارداد موجود هست، ولی نه، این رقم نیست. توقع را فراتر از می دیدم، فراتر از قرارداد با من شده بود می دیدم و برم سخت بود ادامه دادن.
اسحاق اکرمی مسئول اتحادیه ملی ژورنالیستان در بامیان میگوید از پارسال تا کنون 30% از خبرنگاران زن وظیفه خود را ترک کرده اند و در حال حاضر فقط 12 خبرنگار زن در این ولایت فعالیت دارند. اکرمی هم افزونی چالش ها را علت فعالیت شمار محدود زنان خبرنگار در بامیان میپندارد.
در بامیان بانوان خبرنگار با مشکلات زیادی رو برو است، از جمله کمبود امکانات، نبود ترانسپورت، پایین بودن معاش. اینا سبب شده که شمار از بانوان دست از کار بکشه.
از سوی هم خبرنگاران مثل فاطمه امیدوارند که دولت و نهادهای حامی رسانه ها در بخش ظرفیت سازی زنان علاقمند خبرنگاری کار کنند تا زنان بیشتری در بامیان صدای مردم خود باشند.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
تشکر که تا حال با ما همراه هستید. 5:19 عصر به وقت افغانستان است. در حملات نیروهای اسرائیلی خانه رهبر شاخه نظامی گروه حماس امروز هدف قرار گرفته. تا دقایق دیگر در این باره برایتان بیشتر میگوییم. بیگم نسیم ولی خان از رهبران حزب عوامی نشنل پارتی پاکستان امروز در سن 88 سالگی چشم از جهان بست. زاهد خان سخنگوی این حزب به بخش مشال رادیو آزادی گفت که مراسم جنازه او امروز در قریه آباییش در 400 ادا و پیکرش به خاک سپرده می شود. حزب عوامی نشنل پارتی به مناسبت مرگ وی عزاداری 3 روزه اعلام کرده. رئیس جمهور محمد اشرف غنی به رهبری حزب عوامی نشنل پارتی پیام غمشریکی و تسلیت فرستاده است. بیشتر در این گزارش بشنوید.
بگم نسیم ولی خان سه بار عضو پارلمان پاکستان و اولین زن از ایالت خیبر پختونخوا بود که در انتخابات غیرحزبی سال 1977 اشتراک کرد و موفق شد. خانم نسیم ولی خان بعد از زندانی شدن شوهرش ولی خان در سال 1970 در شرایط بسیار دشوار رهبری حزب را به دوش گرفت. زاهد خان سخنگوی حزب میگوید:
چیکلاپ پارتی سختر اعلی
هنگامی که حزب با حالت دشوار روبرو شد، خانم به میدان سیاست برآمد و برای نجات حزب تلاش کرد. تا آخرین روز زندگی خود برای پشتونها خدمت کرد. چون حزب ما سخت متضرر شده بود، او برای جمهوریت و مردم سالاری بسیار فداکاری کرده.
آقای پخپل وقتی جمهوری جزئیه د پارادی قربانی نورکلی.
بگم نسیم ولی خان در یک گفتگوی اختصاصی سال 2015 به رادیو مشال گفت که خانواده وی چندین دهه قبل در مبارزات خدایی خدمتگار به رهبری پاچاخان سهم داشت. افراسیاب خطک عضو سابق مجلس سنای پاکستان که بیگم نسیم ولی خان را از نزدیک میشناخت نیز میگوید که او در وضعیت بسیار دشواره و سیاست رو آورد. حزب نشنل عوامی پارتی تحریم و رهبران آن نظربند شده بودند. آقای خطک می افزاید که مرحله دوم هنگام مبارزات جنبش اعاده دموکراسی در ایام زمامداری جنرال ضیاءالحق در سال 1981 بود. بگم نسیم ولی خان به حیث عضو حزب نشنل عوامی پارتی بازداشت و در حصر خانگی قرار گرفت و این مرحله را نیز سپری کرده است. بسیاری از سیاستمداران به خاطر وفات بیگم نسیم ولی خان ابراز غمشریکی و همدردی کردند. رئیس جمهور اشرف غنی در توییت خود به اسفندیار ولی خان فرزند ناتنی بیگم نسیم ولی خان و رهبر حزب پیام غمشریکی و تسلیت فرستاده است.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل گفته که عملیات جاری علیه تندروان مستلح فلسطینی تا هنگامی که نیاز باشد ادامه خواهد یافت. این در حال است که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا با نتانیاهو و محمود عباس رئیس اداره خودگردان فلسطین به طور جداگانه از طریق تلفن گفتگو کرده و خواهان آرامش میان دو طرف شده است. برای گرفتن جزئیات تازه درباره خشونت‌های روان، فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا از بیت المقدس در خط تلفن با ماست. بانو رام سلام. در حملات نیروهای اسرائیلی خانه رهبر شاخه نظامی گروه حماس امروز هدف قرار گرفته. اطلاعات بیشتر در این مورد از چی قرار است؟
بله، با درود به شما و همه شنوندگان، امروز در حالی که عملیات و حملات متقابل ارتش اسرائیل و سازمان حماس در غزه هفتمین روز خودش رو به پایان خواهد برد و وارد هشتمین روز خودش میشه، هم از یک سو حملات راکتی به طرف اسرائیل ادامه پیدا کرده و همین که اسرائیل در اوائل بامداد حملات بسیار سنگینی رو متوجه نقاطی در غزه کرد که میگوید در آنجا تونل‌های تروریستی به نام گفته ارتش اسرائیل برقرار بوده، جایی که هم نیروها و شبه نظامیان حماس وجود داشتند و هم تسلیحات و راکت‌های بسیاری پنهان شدند. و همونطوری که شما هم فرمودید، خبر رسیده که خیابان الوحده در شهر غزه مورد حملات سنگین قرار گرفته، با این استدلال از طرف اسرائیل که گویا یکی از مهمترین رهبران حماس که ظاهراً از بستگان آقای یحیی سنوار رهبر داخلی حماس هست در اونجا حضور داشته. در هر حال فلسطینیان میگویند که در همین حملات امروز 33 فلسطینی دیگه کشته شدند، شامل 12 زن و 8 کودک، ولی ما هنوز در مورد سرنوشت اون فرد مشخص خبری نداریم.
سپاس. تلاش‌های دیپلماتیک در زمینه کاهش خشونت‌ها بین فلسطینیان و اسرائیل به کجا انجامیده؟
از یک طرف آمریکا آقای هادی عمر مقام بلندپایه دولت جو بایدن رو به اسرائیل روانه کرده که ملاقات‌های خودش رو نه با نخست وزیر بلکه با سایر مقامات اسرائیلی آغاز کرده. آقای بنیامین نتانیاهو تلاش‌هایی رو که پیشنهادهایی رو که از طرف سازمان حماس برای آتش‌بس عنوان شده فعلا رد کرده و گفته که ما هنوز به چند روز دیگه کار برای قلع و قمع حماس نیاز داریم. امروز نشست مجازی سازمان همکاری اسلامی برگزار شد که در اون وزیر خارجه تشکیلات فلسطینی خواهان تشکیل یک جبهه بین المللی شد برای مقابله با اسرائیل. ترکیه در این میان از هر کشور دیگری فعالتر هست. قرار هست که امشب شورای امنیت سازمان ملل متحد یک نشستی رو برگزار بکنه و باید دید که این تلاش ها تا چه حد مؤثر باشه. اما به نظر میاد که ارتش اسرائیل عزم خودش رو جزم کرده که فعلا چند روز دیگه برخی از اهداف حماس و برخی از منابعی رو که حماس از اونها در غزه استفاده میکنه کماکان مورد بمباران قرار بده و در این میان حماس هم کماکان به حملات راکتی خودش به اسرائیل ادامه میده که البته باید بگوییم که بسیار کم شده.
در مورد آخرین تلفات دو طرف چی گفته میشود؟
بله، شماره تلفات طرف فلسطینی مانند همیشه بسیار بیشتره. در آخرین رقمی که اعلام شده در غزه 181 کشته شامل 52 کودک و 31 زن. البته اسرائیل میگه که 3/4 از این 181 کشته فلسطینی شبه نظامیان حماس و جهاد اسلامی هستند. وزارت بهداشت غزه میگه که 1225 مجروح تا حدود یک ساعت پیش ثبت شده و تاکید داره که دیگه در سردخانه اجساد بیمارستان شفا در غزه جایی باقی نمونده. در طرف اسرائیلی تعداد کشته ها همون 9 نفر غیر نظامی به اضافه یک سربازی هست که فلسطینی ها کشتن.
سپاس از شما فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا از بیت المقدس، به طور مستقیم در باره خشونت‌های روان میان اسرائیل و فلسطینیان گزارش می‌داد.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
پنج و 27 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. تا 3 دقیقه دیگر فشرده خبرها را داریم و به دنبال آن رویدادهای تازه ورزشی. اما اکنون هند گفته که در 24 ساعت گذشته بیش از 4000 نفر از بیماران مبتلا به ویروس کرونا در آن کشور جان باختند. با وفیات جدید شمار مجموعی جان باختگان ویروس کرونا در هند به 270,000 نفر می رسد. بیشتر در این گزارش بشنوید.
مقامات هند گزارش می‌دهند که در 24 ساعت گذشته 4077 نفر از بیماران کرونا در این کشور جان باختند. 311,170 نفر دیگر به این بیماری مبتلا شناسایی شدند که کمترین افزایش در موارد ابتلای روزانه در 3 هفته اخیر پنداشته می‌شود. در مجموع بیش از 2 میلیون نفر در این هفته در هند به این بیماری مبتلا شدند و تقریباً 28,000 نفر جان باختند. موج دوم انتشار کرونا در هند در ماه فوریه گذشته آغاز شد و شفاخانه ها و کارمندان صحی را زیر فشار شدید قرار داد، اما موارد ابتلا در ایالت هایی که در آغاز موج متاثر شده بودند به تدریج کاهش یافت. از جمله در ایالت ثروتمند مهاراشترا و ایالت دهلی انتشار ویروس بعد از نافذ کردن قرنطینه شدید مهار شد. مقامات صحی روز شنبه گفتند که میزان موارد مثبت در آزمایش ها که در هفته قبلی 21.9% بود در این هفته به 19.8% کاهش یافت. هرچند این ارقام امیدوار کننده می باشند، ولی ایالت‌های مانند تامیل نادو در جنوب و مناطق روستایی هنوز هم شاهد افزایش انتشار ویروسند. صدر اعظم نریندر مودی روز شنبه از مقامات خواست که تلاش‌های خود را در مناطق روستایی شدت بخشند، چون ویروس بعد از شهرها در آنجا به سرعت انتشار می‌یابد. یک سند دولتی که در دسترس آژانس خبررسانی رویترز قرار گرفته می‌گوید که اجساد برخی قربانیان از دریاها دریافت شدند و این اولین بار است که حکومت از وقوع چنین عمل خطرناک خبر می‌دهد. هند که بزرگترین تولید کننده واکسین کرونا پنداشته می شود، تا کنون 40.4 میلیون نفر در این کشور واکسین شدند که 2.9% مجموع نفوس این کشور را تشکیل می دهد. هند 1.350 میلیون نفوس دارد. هارش واردان وزیر صحت عامه هند امروز گفت که این کشور تا ماه جولای 516 میلیون دوز واکسین ضد کرونا در اختیار خواهد داشت. طبق ارقام رسمی 24.680,000 نفر در این کشور به کرونا مبتلا شدند.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه‌های سازمان صحی جهان.
از دست دادن، بغل‌کشی و روبوسی بپرهیزید.
5:30 عصر به وقت افغانستان شد. رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. تشکر که تا حال با ما همراه هستید. اکنون مقیم نایب فشرده خبرهای مهم را دارد.
مقام های وزارت دفاع افغانستان می گویند که درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و جنگجویان طالبان صبح امروز در نقاط مختلف افغانستان اثر گرفته شد. این درگیری ها بعد از 3 روز آتش بس در روزهای عید میان طرف های جنگ آغاز شده است. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که آمار رسمی نشان میدهد که در 3 روز عید فطر نزدیک به 400 تن به ویروس کرونا مبتلا شدند. میرویس علیزی معاون سخنگوی این وزارت این را به رادیو آزادی گفت. گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش مسئولیت حمله بر مسجد حاجی بخشی در شکردره در عمه شهر کابل را بعهده گرفته است. این را گروه استخباراتی سایت گزارش داده است. حمله بر این مسجد به روز جمعه در روز دوم عید فطر صورت گرفت. با آنکه ایالات متحده و سازمان ملل متحد خواهان آرامش در منطقه شدند، بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل گفته که مبارزه علیه جنگجویان فلسطینی تا زمانی که نیاز باشد ادامه می‌یابد. و این هشدار را دیروز شنبه پس از رشته حملات هوایی اسرائیل صادر کرده است. انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا امروز یک شنبه در مسافرت 5 روزه از دنمارک، آیسلند و گرینلند دیدن می کند. او در نشست شورای آرکتیک هم اشتراک خواهد کرد. و نتایج یک سروی در ژاپن نشان می دهد که به علت عمل‌گیری ویروس کرونا 60% ژاپنی‌ها نمی‌خواهند که بازی‌های المپیک برگزار شود. خبرگزاری کویدوی ژاپن این خبر را منتشر کرده.
تفصیل این خبرها در وبسایت ما azadiradio.com. 5:32 عصر به وقت افغانستان است. تا لحظات دیگر برنامه در جستجوی انصاف از رادیو آزادی پخش می شود و دنبال آن برنامه در جستجوی گمشدگان را داریم. اما پیش از این دو برنامه هفتگی رویدادهای ورزشی.
جام رمضانی مسابقات فوتبال در ولایت قندهار با قهرمانی تیم‌های جوانان قدرتمند و جوانان عرفان امروز پایان یافت. در این مسابقات 32 تیم از ولایت قندهار در گروه‌های B و C شرکت کرده بودند. در گروه B تیم جوانان قدرتمند و در گروه C تیم جوانان عرفان به قهرمانی دست یافتند. این مسابقات به منظور انتخاب چهره‌های برتر فوتبال در ولایت قندهار در 15 ماه رمضان آغاز شده بود. یک تیم 7 نفره فدراسیون تکواندو برای اشتراک در مسابقات آسیایی به اردن رفت. فیروز مشروف از مسئولان کمیته تربیت بدنی و ورزش افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت که ورزشکاران افغان در مسابقات آسیایی و سهمیه بندی المپیک توکیو شرکت می کنند. در تیم افغانستان 2 ورزشکار دختر، 2 پسر، 2 مربی و 1 هیئت شرکت دارند. این مسابقات از 20 تا 23 ماه می برگزار می شود. و شعیب ملک توپزن تیم ملی کرکت پاکستان کرکت بورد آن کشور را مورد انتقاد جدی قرار داده است. او در اظهارات تازه‌اش گفته که کرکت بورد پاکستان بر مبنای توانایی نه بلکه بر اساس روابط اعضای تیم ملی کرکت را گزینش می‌کند. صفحه اینترنتی کرکت نیکست نوشته که آقای ملک تاکید دارد که ورزشکاران باید بر اساس توانایی‌هایشان انتخاب شوند. در خبرها آمده است که شعیب ملک همچنین گفته که بابر اعظم کپتان تیم ملی کرکت پاکستان نیز باید در گزینش اعضای تیم ملی کرکت نقش داشته باشد. کرکت بورد پاکستان هنوز در این مورد اظهار نظر نکرده است.
در جستجوی انصاف
برای هفت ماه مردم مجازات به مرد خانه کندند، بی سرنوشت بی معاش.
اما مسئولین چی میگویند؟
نظام به میخاطر است که مطابق قانون پاسخگو باشند.
در جستجوی انصاف
سلام شنونده های برنامه در جستجوی انصاف، امیدوارم دارای صحت و سلامت کامل بوده و از گزند روزگار در امان باشد. با همین امیدواری میپردازم به نشر داشته های برنامه کنونی. در برنامه حاضر مشکل فیض محمد، یکی از باشندگان دایکندی ولایت بامیان را به بررسی گرفتم. وای شکایت دارد که اسنادش در ریاست اشاده و معلولین ولایت بامیان مفقود شده و از این درک برایش حقوق پرداخت نمی کنند. بیا در این مورد بیشتر از خود فیض محمد بشنویم که مشکلش را با ما این گونه مطرح کرده است.
ما یک معلول هستم، یک معلول سرتسر هستم، خانه هفتیدگی هستم، از ولسوالی کاولنگ بامیان هستم. من یک هفته پیش مراجعه کرده بودم، یک مشتری دربست کرد، مرا به 3 نفره به 2000 روپیه از اینجا دربست کردم، 2 نفره مرا بردم به بامیان در ریاست معلولی. باز اینجا بردن، من همو اسنادهای خود کافی کردم، اسنادهای دستداشتی خود همو را تسلیم دفتر بردم، از تسلیم کردم. ایشان گفت که همی اسناد که به دفتر است، اسناد شما گم شده، ما اولا نمی کنیم، ما شما را اسناد شما پیدا نشده. ما گفتیم چی وقت پیدا میشه؟ باز اینی جمعه گفت که ما مو کنیم. باز روز جمعه که پالیده بود، مرا یک نمبر داده بود که شما زنگ بزنید. باز من زنگ زدم گفت که ما پالی بیم، اسناد تو پیدا نشده. ما گفتیم برادر، ما شما را اولا که ما دزار هستیم، بیه که گم شده خود شما گم کردن، مرافقت میکنین صحیح از همو اسنادهای ما گم نمیشد. اینان ایران ماندم که از این چی چاره بکنم.
خاله خودت چند سال میشه معلول هستی و سالای دیگه حقوق میگرفتی؟
سال دیگه حقوق کنم تا پارسال هم. ما گفتیم که پارسال ما تا پارسال حقوق گرفتیم، نشان مگه از کتاب هم حالا کده. حالی منافع هم که شاید اصناده که همو عریضه یا فرمه ای که دم روز جوال شده بودیم سال 1384 بوده یا 85 تامل ازمی پرگرام شده بودیم، همو را البست میگرم.
حالا خودتا چی میگم؟ اسنادت گم شده چی کو؟
من که میگم که اسناد مسئولیت داری نمی کنم، مگه بایی مگه وزارت برای مطر زمین حال خود وزارت رفتن می کنم، از این به تابونیان و به یک نوای بد خودم می رسانم.
حالا خب میگفتی اسناد شما گم کنیم، من به چی وزارت برم؟ خب پیدا کنی اسناد من.
چی بوده بگم من زنم خود چیز طلبی کمک از شما شدم که به رابطه شما از سیاست از آمریت شهدا و معلول بامیان بپرسیم که برای در گناه مسکر که ما را دوستان جده رایی.
خب خودت در کجا معلول شدی؟
من در سال 1380 همین جده خورد بود به یک اولان بین طالبا و خلیلی. من در اونجا پشت سودا رفته بودم، باز یک سیاره چی آمدن جد آمدن چه گستی که این طالبا در اولسوالی یک اولان گرسته، باز یک بام انداخت اونجا در بالای شفاخانه خود، باز دموزم من معلول شدم. هم چیزی خوده از دست دادم، هم کم آگار است و هم کمارم از طرف دیدیم.
کارت معلولیت نداری؟ از روی کارتت نمیشه که برای تو حقوق تابتن؟
کارت معلولیت دارم سیف، کارت معلولیت تسکیر برخی عزیزی بون رو همه تکمیل است، اما همی به کافی کردم تسکیم از امو دفترم پیدم، همون در شاید به اتاق که بازی یک از تسکیز دادیم، حالی به اولا نکده.
حالا امو کافی گم شده است پیششان؟
نه او کافی رو گم نشده، اما عریضه ای که من سال 1384 شاملی اعظمی ریاست شهدا معلولی شدم، یک عریضه است، مثلا یک فرمه است که اولسوار سی بوره مرده و اینی چیزا بود درویش امور شاید میدن بودم.
خودت به کابل به وزارت نامدی ایجا مراجعه نکدی به خاطر مشکلت؟
نه خیر، نه سالی به خاطری که ما حقوق دریافت میکدم سر از این سال من بنام رقم مگه که او گم شده دیگه، او قدر توانم ندارم که من کابل مجاب بکنم، خاطر اگر اقتصادم دوستار ضعیف است، اولوزای ما همه درستانی در 12 سال است.
ما من مشکل فیض محمد باشنده دایکندی ولایت بامیان را با ضیاءالحق فضلی سخنگوی وزارت شهدا و معلولین در میان گذاشتم. آقای فضلی در مورد این مشکل میگوید:
کمیسیون بررسی اسناد و وثائق که از دو سال بدین سو اسنادها یا وثائق ورثه شهدا و معلولین را طبق حکم جلالباب رئیس جمهور بررسی میکنه، حدود 33,000 اسناد را تثبیت کرده که ورثه شهدا و افراد دارای معلولیت به شکل غیر قانونی از اداره محقوق میگیرند، یا اسنادشان ناقص است یا در اسنادشان کمبودی وجود دارد، و یا هم معلول نیستن حقوق میگیرند، یا معلول طبیعی هستند بنام معلول جنگی حقوق میگیرند، یا ورثه شهدا نیستن ولی بنام ورثه شهدا حقوق میگیرند. بررسی کمیسیون جریان داره. هر معلول و وارث شهیدی که به این کمیسیون مراجعه میکنه اسنادشان دیده میشه، چک میشه. اگر ناقص بود، در اسنادهایشان کمبودی وجود داشت، مستحق حقوق نمیشد. یک تعداد معلولین هستند که معلولیتشان تثبیت شده، یعنی معلولیت دارند، ولی در سالهای گذشته اسناد خود را تکمیل نکرده بودند. اسناد قانونی و پروسه قانونی که باید برای تثبیت معلولیت این معلولین باشه طی مراحل نشده بود. در اخیر بررسی کمیسیون این تعداد معلولین مشخص خواهد شد و برای تاییدی و برای تکمیل اسناد آنها به ادارات مربوطه شریک خواهد شد.
فضلی صاحبی برادر از یک اولان که تماس گرفته میگم این اسناد مگه فرم سال 84 بود و امو عریضه و گپای ما بود، اونا از خود ریاست شهدا و معلولین بامیان گم شده. وقتی که من مراجعه میکنم میگه تا اسنادت گم شده، چند بار هم مرگ گفتن ما پیدا میکنیم اما تا هنوز اسناد پیدا نکردن. این مشکل چگونه است؟ این آدم چی بکنه؟
گم شدن اسناد در ادارات دولتی تا هنوز چیزی تثبیت نشده و ما نمیفهمیم که چطور سند یک کسی گم میشه، چون ما کتابچه داریم، کارت داریم، کارت بانک داریم و همه مسائلش در اداره ما موجود است. پیش وارث شهید یا پیش معلول هم کافیش و خودی اصلیش هم می باشد، ولی موضوع برادر ما به شکل مشخص با خود ثبت می کنیم، معلوماتش را با بامیان شریک می کنیم که موضوع چی هست، آیا واقعا گم شده، دلیل گم شدگیش چی هست. تا وقتی که ما نفهمیم این قضیه ابتدایی است و نو پیش ما آمده، تا هنوز ما چیزی نشنیده بودیم. بررسی میکنیم، اگر واقعا گم شده بود ما حاضر هستیم که اسنادش را پیدا کنیم یا سر جور کنیم یا راه حلش پیدا کنیم.
یعنی برادر اطمینان میتن که موضوع شما دیر تعقیب میکنه؟
بله، اگر قضیه چنین باشه که برادر ادعا میکنه که اسنادش گم شده، مستحق حقوق است و ما حاضر هستیم که حقوقم برش پرداخت کنیم، اسنادش هم پیدا کنیم، اگر نبود پس برش جور کنیم. کافی اسناد امی برادر را با مشخصات با شماره تلفنش با امی شماره واتساپ ما روان کنیم که ما ببینیم که کدام کارتش هست، کتابچیش هست، چی هست، در کدام سال جور شده، اما بتانم که به او رسیدگی کنم و شماره تماسش هم روان.
شنونده های عزیز، این بود داشته های برنامه کنونی در جستجو انصاف که در مورد مشکل فیض محمد یکی از معلولین در دایکندی ولایت بامیان برایتان تهیه کرده بودم. شما شنیدید که فیض محمد ادعا داشت که اسنادش در ریاست شهدا و معلولین ولایت بامیان مفقود شده و به همین خاطر حقوقش را پرداخت نمی کنند. اما ضیاءالحق فضلی سخنگوی وزارت شهدا و معلولین اطمینان داد که مشکل فیض محمد را به گونه جدی بررسی می کند. شنونده های عزیز، شما نیز اگر با کدام اداره دولتی خصوصی و یا در محلتان مشکل دارید آن را با ما در میان بگذارید تا شما را نیز در قسمت حل مشکلتان همکاری کنیم. شماره تماس برنامه 0729-829-013. تا برنامه هفته آینده شما را به خداوند یکتا میسپارم. موفق و کامگار باشید.
از 7 تا 7 روز هفته با رادیو آزادی. آزادی.
در جستجوی گم شدگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی در جستجوی گم شدگان خوش آمدید. امیدوار هستیم که بتوانیم تعداد زیاد از گم شده ها را پیدا نماییم. با این امید به نشر پیام‌های شما می‌پردازیم. امیدوار هستیم که تعداد زیاد از گمشده‌ها پیدا شوند. رادیوی آزادی است، صحبت نمایید، ثبت می‌شود.
سلام علیکم برادر آزادی. من علادت هستم از ولایت تخار، رسال خوجهار. دو تا برادر گمشده داره به نام علانور و ایوب. علانورش 7 سال بود، ایوبش 12 سال. اگر خودش صدای مرا میشنوه، خودم برادر جای میبینه، به این شماره تماس بگیره. 070-50-20-441.
سلام علیکم، ذکر الله تن هستم از ولایت لوگر، از منطقه کلنگار، قلعه غلام محمد. گمشده ای دارم به نام محمد امید، فرزند محمد جلیل، ولدی از محمد غفور، که مدت 20 سال میشه در راه ایران گم شده. از خبر چیش ندارم. هر کس که چیز از عبدالامید، چیز لاپور یا چیز دارد، به این شماره 077-76-45-231 به تماس بگیرد. 1,500,000 افغانی جایزه نقدی دارد.
گم شده ای به نام خانم لطیفه از مزار شریف، مدت 5 سال می شود که گم شده، ما دریافت نمودیم تا این شما رو تماس بگیرد. 077-218-59-11. بازم تکرار میکنم، 077-218-59-11. این گم شده رو ما دریافت نمودیم، مدت 5 سال 6 سال می شود که از اینجا گم شده، ما به اینجا از اینجا او رو دریافت نمودیم.
عبدالحسین نام، فرزندی از من که گم شده در مدتی سن اصاد بود، 20 سال شده که همین مفقود الاثر شده، در تهران درگیر قشاقبر بوده. سید محمد الله و سید اسد الله گفتنی این نمید فرزندی از من گم شده، میره ایلانی ما را پخش کن، خدا بکنه اگر همین زنده باشه یا که دولت خارج برده باشه، همی اگر زنده بسر پیدا شده، همی خدا بکنه. از شما خواهش دارم، من فرزندی گم شده به مدت 20 سال شده، خود من از ولایت مزار شریف هستم، ولسوالی من شلگره بود، آنی ولسوالی زاری مگه از عبدالگاه هستم، نام کریم هست، قشلاق قریم چنبر هست. این همی فرزند گم شده من شیرینی داره، هر مسلمان اگر داره گمی را بگه یا خود همی پیدا شد، شما یلانی ما را پخش کنید، خدا بکنه که همی پیدا شد. همی عبدالحسین گم شده با برادر خدیق غفور رفته و خدا برادری کلام که مثل حضرت یوسف بوری زدگیر خوشاق برده و کنده همه داری فرزند از ما گم شده. و سلام
رادی آزادی، گم شده ای دارم به نام عبداللطیف ولدی شارفتم، از ولایت بدخشان، ولسوالی راغستان، قریه سادات، قشلاق دودره.
گم شده دارم به نام محمد ایسا، از ولایت بدخشان، ولسوالی زیباک. تقریبا یک مدت 1 سال میشه که در ولسوالی شیندن، ولایت ایراد، ولسوالی شیندن، کندک شش، عزیز آباد وظیفه ما بود و همی برادر ما رخصت رفته، از وی جوالی نداشتیم دیگه، اولش هم ندانیم. اگر خودش صدای ما را میشنوید یا کدام تا خیشا و اقاربایش صدای ما را میشنوید، محمد ایسا از ولسوالی زیباک در ولسوالی شیندن، طول 4 وظیفهش بود و رخصت رفته خانه، از وی جوال نداره که در خانه رسیده یا نرسیده دیگه، بیخیز همینجا رخصت رفته دیگه، تلفنش خاموش شده تا امروز. و خواهشمند هستیم که صدای ما را پخش کنیم و لطفا اگر خودشون صدای ما را میشنن با شماره 075-36-931 تماس بگیره. تکرار شماره 075-36-931 تماس بگیره.
بنده عبدالحدیم از لمیار، از ولایت تخار، ولسوالی خود یا به خودین به تماس شدیم. البته گم شده ای دارم به نام خال محمد، فرزند عبدالخالق، برادر عبدالغفار، که مدت 15 سال می شود من حیث خانه خواهرش می روم گفته نادرک گریده. هر برادری که خال محمد نام را در هر جایی که دیده و یا خودش صدای بنده را می شنود، لطفا با شماره های زیل در تماس شود. 077-0921-508 و 078-42-61-470.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. محمد اکبر هستم از ولایت دستان و لسانی رسان، فعلا از کابل زنگ زنیم.
یک گمشنه دارم به نام عبدالواحد مقداتی در سال 1390 گمشنه نمیفهم دیگه نادره کتازم و هر کس که اول داشته باشه به این شما را زنگ بزنه یک موتر کرولا جایزه داره شما را زی قرار است که فرال ساعت 611-606 به این شما را زنگ بزنه
گمشده ای دارم به نام محمد غنی ولد محمد نسیم ولایت بدخشان ولسوالی جرم تگاب خسته قریه پلر مدتی 4 ماه می شود که به طرف ایران سفر کرده از او ما کدام اطلاع و درکی نداریم کاکای میشه و محمد حافظ استم هر کس که سرای مرا می شنوه یا کدام دیوال محمد غنی می شنوه و این شماره به تماس شود 50,000 افغانی جایزه داره و سلام
بله سلام علیکم غلامعلی هستم از ولایت بغلان باشنده ولایت کابل نایه دوم شهرک آریا گمشده دارم به نام خیرالله ولد غلامعلی مدت 5 سال و 9 ماه میشه مفقود اثر گرده به طرف اینار میرد یابنده به شماره 0-766-10-11-21 تماس بگیره
گمشده داریم به نام سید حبیب الله از ولایت بدخشان ولسوالی راغستان از پیره سادات تشلاق غوجان با مدت 6 ماه می شود که از خانه بر آمده کمی مدهوش رقم بود هیچ از او اثر دارد که از هیچ خبری نیست دوستی عزیز هر برادری که به اصلاح می خواهد که به اصلاح او را می بیند در هر ولسوالی شهر است ولایت است تشلاق است خیره است در هر جایی که می بینند مرده یا زنده فقط کدد با ما اول بود که ما بسا پریشان زیاد رگیسیم این بنامی شماره 0-07-688-238 با تماس شود.
یک برادر گم شده ای دارم به نام سید سرور که به تاریخ 13/13/91 از شاد پل خمری لادره گردیده است. برادر دوستی که از آن احوال داشته باشد برای رادیو آزادی احوال بدهد مبلغ 2,000,000 افغانی شیرینی میتیم. با یک تشکری خاص بکنم از رادیو آزادی و صدای ما را به گوش جهانیان میرسانم.
من حافظ الله است از ولسوالی گوسفندی ولایت سریپول گمشده ای دارم به نام نقیب الله فرزند مولا عزیز الله نقیب الله نام به تاریخ 1393 از شهر مزار شریف ناپدید گردیده هر برادری که درباره او معلومات داشته باشد به شماره زیل در تماس شود شماره بنده است 077-30-68-631
بله غلام علی هستم ولد غلام فقی فرزندم خیرالله ولد غلام علی از ولایت بغلان باشنده کابل نایه دوم شهرک آریا مدت 5.5 سال میشه فرزندم خیرالله همراه دو رفیقش به نام فاروق ولد غلام علی بسیر ولد نازل‌الحسین مقبول اثر گردیده هر کسی معلومات داره به شماره 791-60-86-55 تماس بگیرد.
براین الدین هستم ولد ملا عبدالغفور قریه اقبریه و لسولی ارگو ولاتی بدخشان برادر مفقودی دارم به نام حاجی تاجدین در 1397 سه دانه کسیت از کشور نروژ برای ما روانه کرده بود در کسیت های خود گفته بود که یک ماه دو ماه آخر سه ماه پس عظیم وطن میشن از آن به بعد هیچ خبر درکی در دست نیست برادران ظریف نظر فامیل و خانوادهم بسیار فرایشان و نگاران می باشد. این پیام مرا چندین مرتبه اعلان نمایید. $1,000 امریکایی شیرین دارد. شماره تماس 078-91-45-136 تکرار شماره 078-91-45-136
یک گمشدی داریم به نام محمد عیاس از ولایت کاپیسا ولسوالی علسه دام پیش از خانه طرف ولایت رفته بود بعد از او دیگه ما اطلاعش نداریم. از دست راست معیوم هست کدام جای دیده باشه یا جوالایش دیده باشن به این شماره باز تماس بگیره 0-767-98-788-0
من از ولایت که بابزی خواستم از ولسوالی مقر فرزندم گم شده 3 سال میشه که گم شده به نام اسد الله فرزند مرزا به سن 15 سالگی از پیش از ما گم شده پیش هر کس که باشه بخاطر مسلمانی برای ما به همه شما را زنگ بزنه 0-728-716-812
گم شده دارم به نام احمدی مز از ولایت فرا و رسولی پرچمن
سن 11 سالگی تقریبا سه بار می شود که گم شده. اگر شنوندگان عزیز برکت کرد با می شماره تماس شود 07-06-79-15-61.
سلام علیکم، فیضالله بودم از ولایت غور، رادیو آزادی. شدیم از ما یک نفر به اسم علاءالدین 8 سال میشه به گم شده. خواست داریم از برادرها دوستا همکاری کنند به این شماره 073-093-76-29. کسی نام نشونی ازی پیدا کنه به این شماره با ما همکاری کنه.
اولم رسول رنجبر هستم از ولایت تخار. یک گم شده دارم به نام نورالدین، برادر نورخان، ولد بردبای. از زمان زایرشا به این طرف تقریبا 50 سال کم و بیش میشه که گم هستم. به خاطر عسکری رفته و گم شدم. نمیفهم که در خارج از در خارج در داخل هر جایی لطفا به این شماره به تماس شوم و شیرینی خود را هم اخذ نمایم. 0729-79-19-09.
جان جوره، فرزند مرزا مراد، مسکینه قریه یوی بلاق غلسوالی چارکیتی ولایت بلخ می باشم. برادرم به اسم محمد طاهر، ولد مرزا مراد، در دهکده دارلق باراچ غلسوالی شیله استانبول که به تاریخ 2021 میلادی لادرک گردیده. تقریبا مدت 8 ماه می شود از آن کدام احوال ندارم. اگر کسی آن را دیده و یا خودش می شنود به این شماره های زیل در تماس شود. 074-74-51-061.
عبدالقدیر ولد حبیب‌الله از ولایت هلمند شهر لشکرگاه به تماس می باشم. گمشده دارم به نام عبدالبصیر ولد حبیب‌الله، باشنده مجردین، ولایت هلمند شهر لشکرگاه به اول. پیش از مدت 15 سال می شود که لادرک گردیده. اگر کسی و یا خودی و ای صدای مرا می شنود با شماره های زیل در تماس شود. 07-42-80-69-8.
یک بون صدای دارم بنام رحمت، ولدی از امامات، از ولایت بغلان. مدت 6 سال میشه که با صفوی اردو ملی رفته که سه جوال درک یزو ندارم. هر کس اول درک یزو دارد با این شما را با تماس شوا. 07-87-49-018.
متی والله هستم از ولایت کندز، ولسوالی ارچی. یک گم شده ای داریم به نام زمان الدین، ولدی امان الدین، از ولایت بدخشان می باشد. مدت گم شده از این تقریبا 3 ماه میشه، از این کدام اطلاعی نداریم. خدا امان الدین میشنوه و یا دوستانش میشنوه لطفا در این شماره تماس بگیرن. 07-72-90-892.
از خلیه دیمران و مصفالی گرزوان و خلایت فاریاب میباشم و گمشیده ای سهیم که محمد سعیجان ولدی محمد ابراهیم بای از خلیه دیمران میباشد که مدت 3 سال که پیش از دیه که از ایران مفقود الاثر میباشد. محمد فرایجان مدت 3 سال می شود از وطاب بر آمده مفقود الاثر می باشد. از برادرهایی که از دینهان هستن خواهش مندم که اونها جزیگه کنن مدر فرایجان را پیدا کنن، چرا که اولادای از اینا خودسر خود است. بچه های از این در گوشه و کنار وطاب نشسته گریان می کند به خاطر قدرش غم و خصوه دارد.
ملا امام نظر نظاره از ولایت سمنگان، ولسوالی ترسو، سایم قریه مقصود جوتنگالی. گمشده های دارم برادرهای محمد علی ترزند رحمت الله، بیشتر از 10 سال می باشد لدرک گردیده. محمد حسین ولد رحمت الله و حیات الله ولد ملخیر محمد تقریبا 34 سال می باشد از زمان روزنا مقود اثر گردیده. کسی که از آنها معلومت داشته باشد می شنوند لطفاً به این شماره با ما در تماس شد. 077-79-40-211.
شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیوی آزادی. شماره داخلی 07-84-620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07-84-620 620 و شماره بین‌المللی برای ثبت اتومات 00 42 02 21 12 41 38. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده، خدا حافظ و ناصرتان.
رادیو آزادی در یوتیوب، گزارش های تازه.
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
مثل که شما گفتین طالبا حکومت به رسمیت نمیشناسند، اما ما حکومت به رسمیت میشناسند.
برادرم رو گیروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم از زور بوده و هم از زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست. برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.